ساعت 14 در تهران، 11:30 صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. بنابر پیشبینی ها تهران روزهای شنبه و یک شنبه هم شاهد وقوع طوفان خواهد بود. و سیل در شمال افغانستان بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان صبح امروز شنبه در ساختمان پارلمان در کیف برگزار شد. آقای پروشنکو در سخنرانی‌اش بعد از ادای سوگند گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح و امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق این کشور سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. کاردار روسیه در کیف هم در مراسم شرکت کرده بود. روز جمعه وزش طوفان در تهران و کرج چند مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران امروز و فردا هم تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه را به طور رسمی اعلام نکرده بود و در مورد پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یک شنبه هم سازمان مدیریت بحران از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استانهای قزوین، البرز و تهران هشدار داده بود. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته بر جای گذاشت. وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در دو روز گذشته بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های افغان بیشترین تلفات در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. نور محمد گذر شهردار گذرگاه به رادیو اروپای آزاد گفت که در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه‌هایشان تخریب شده به دامنه‌های کوه پناه بردند. همزمان به گفته مقام‌های محلی چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. عبدالله عبدالله روز جمعه از دو انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 نفر از همراهان آقای عبدالله کشته شدند. دور دوم انتخابات در افغانستان یک هفته دیگر یعنی 14 ماه ژوئن برگزار می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع او در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های او از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع بورد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده گفت چرا توضیح نمی‌دهید که بورد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما بورد کنیم و هم آمریکا؟ دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی مواضع اخیر او درباره اینترنت، ماهواره و همچنین رابطه دین و دولت را مورد انتقاد قرار داد. خبرها و گزارش های بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. با هم میشنویم.
جامعه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. در این بعد از ظهر جمعه من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه اجتماعی. در برنامه این هفته نگاهی میکنیم به گرد و غبار محلی در تهران، آنچه که به عنوان طوفان تهران هفته گذشته درباره اون صحبت شد. معاون میراث فرهنگی استان تهران خواستار توقف تخریب خانه منسوب به پدر چای ایران شده است. کاشیکاری ها و ملحقات نفیس خانه محمد میرزا کاشف السلطنه مشهور به پدر چای ایران که اولین وارد کننده چای به ایران بوده است، از حدود 2 سال پیش و اینطور که معاون میراث فرهنگی میگوید به دلیل غفلت مسئولان غارت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از یک ماه و نیم پیش هم مالک جدید این بنا با قرار دادن یک قطعه ایرانیت به جای ورودی خانه باعث تصور این اتفاق شده که پروسه تخریب این خانه تاریخی به زودی آغاز خواهد شد. از این پس 8 فرودگاه در ایران ویزای فرودگاهی صادر خواهند کرد. این را معاون سازمان گردشگری ایران به خبرگزاری مهر گفته است. به گفته او ایران اکنون با چند کشور لغو روادید انجام می‌دهد، از جمله ترکیه، مالزی و آذربایجان. با این حال 12 کشور هم جزو پیشنهادات آینده لغو ویزا هستند که بعد از بحث و بررسی در دولت، وزارت خارجه قرار است اسامی آنها را اعلام کند. در حال حاضر فرودگاه‌های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز، بوشهر، لار، مشهد، کیش و تهران ویزای فرودگاهی صادر می کنند. و اینطور که مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران گفته است، بر اساس نمودارهای جمعیتی پیش بینی می شود که تا سال 1397 اختلاف پسران در سن ازدواج که در طیف سنی 20 تا 34 سال قرار دارند نسبت به دختران در سن ازدواج که در طیف سنی 15 تا 29 سال قرار دارند به 2 میلیون نفر برسد. علی اکبر محزون گفته است تعداد دختران در سن ازدواج پیش از این بیشتر بود، اما این روند بعد از سال 88 تا سال 1392 سیری نزولی طی کرد و هرم سنی در نمودار به شکل متقارن درآمد، به معنی که جمعیت دختران و پسران در سن ازدواج تقریبا برابر شد. 5 شهروند کشته شدند، درختان از ریشه کنده شدند و بر سر شهروندان فرود آمدند. در تهران طوفان آمده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت همه غافلگیر شدیم، حتی سازمان هواشناسی که پیش بینی طوفان را نکرده بود. طوفان اما آیا همیشه همینطور غافلگیرانه و ناگهانی و پیش بینی ناپذیر است؟ آیا راهی برای باخبر شدن نیست؟ طوفان آیا همیشه مهمان ناخوانده است؟ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست میگوید آنچه از آن به عنوان طوفان تهران یاد میشود دست کم از چند ساعت قبل از وقوع قابل پیش بینی بود است.
قطعاً بین 2 تا 4 ساعت قبل از وقوع این طوفان کاملاً قابل پیش بینی بود. سازمان‌های مسئول کاملاً میتونه توی مانیتورشون قطعاً باید دیده میشد این طوفان. حتماً روی دستگاه پایش سازمان هواشناسی قابل مشاهده بوده، نه حتی دیگه قابل پیش بینی، بعد گفت قابل مشاهده بوده.
آقای کرمی میگوید نه تنها طوفان قابل پیش بینی بوده، بلکه کاملاً ممکن بود است که مدیریت شهری برای شهروندان از همه جا بی خبر پیامک‌های اطلاع رسانی بفرستد.
ابزارش هم وجود داشته، یعنی میتونستن حالا از طریق پیام‌های رادیویی، پیام‌های تلویزیونی و به خصوص پیامک، چون کاربرد اصلی پیامک مانند یک وسیله اطلاع رسانی برای همچین مواردی است گفته بشه. از ساختمان‌هایی که شیشه نمای سکوریت بزرگ دارن یا ساختمان‌هایی که نمای سنگ گرانیت دارن فاصله بگیرید، از درختان بزرگ و پیر فاصله بگیرید. یه سری هشدارهای خیلی معمول هست در چنین مواردی. قطعاً در این مورد یک قصور بزرگی رخ داده. قاعدتاً وظیفه شورای شهر تهران است که موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری بکنند.
مسئولان بعد از غافلگیری اولیه برای مدیریت شهر طوفانی وارد میدان شدند. بیشترین گزارش ها از فرو ریختن نمای ساختمان های شهر بود و شکستن و کمرخم کردن درختان خیابان ها. ناظرانی گفتند تهران شهری است که اگر باد هم شما را با خود نبرد، درختان بر سرتان می شکنند. فقط هم همین نبود. ناگهان شهروندان به چشم خود دیدند که تهران چه شهر بی‌دفاعی می تواند باشد، چه شهر بزرگ و مدرن و مرگ‌آوری. کابل‌های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت‌های فرسوده، فضاهای پر شده با نخاله‌های ساختمانی بلا تکلیف اینجا و آنجای شهر، دیوارهای آماده فروریزی و نماهای چسب کاری شده و نچندان محکم ساختمان‌ها و حتی برج‌های مسکونی و تجاری. چیزی که به گفته مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری در ایران، خود مسئولان هم بارها بر آن تأکید کردند.
تهران مدیران شهری و مسئولین همیشه تأکید بر این داشتن که از نظر بحران آسیب پذیر هست. خب ما یک بخش عظیمی از بافتای فرسوده رو توی تهران داریم که بخشی از ساختمون‌هایی که بر اساس ضوابط درست ساخته نشدن رو داریم، خیابون‌های باریک رو داریم. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که از نظر، یعنی اگر یک بحران بزرگ توی تهران اتفاق بیفته، میزان آسیب پذیری تهران زیاد هست.
ناصر کرمی کارشناس شهر و محیط زیست میگوید این ناامنی تهران است که خسارت و مرگ تولید کرده، نه گرد و غبار محلی.
این اصلا یک گرد و غبار محلی بود، یعنی یک پدیده بسیار مهیبه اقلیمی نبود. یعنی این نه زلزله بود، نه یک طوفان قاره‌ای بزرگی بود، نه یک جریان اقلیمی در ابعاد سینوپتیک بود. قطعا نباید هیچ کشته‌ای می‌داد، قطعا نباید اینقدر خسارت به جا میده. اساسا استاندارد ایمنی در شهر تهران بسیار پایین است. تهران بسیار شهر ناامنی. ایمنی فقط حضور پلیس و نیروهای گشت و اینها نیست. ایمنی این است که ساختمانهایی که ساخته میشه اساسا چقدر استحکام داره، زمینی که شما روش راه میرید چقدر مقاومت داره در مقابل مثلا مسئله مثل فرونش است، یا بحثی مثلا پوشش گیاهی درختان. نمای ساختمانها در تهران اساسا کشنده است. یعنی در یک روز عادی، یک روز آفتابی بدون هیچ بادی، شما دارید تو خیابون میرید، ممکنه یک سنگ از این نمای ساختمانها کنده بشه بیفته روی سر شما، چون این نما کاملا غیر استاندارد و غیر فنیه، باید ممنوع بشه و متاسفانه ممنوع نشده. این سنگای گرانیتی که به شکل بسیار ضعیفی چسبونده شده به دیوار و خب با اون وزن زیادش هر لحظه ممکنه بیفته. من این خاطر گفتم چه زلزله بیاد توی تهران، یه عده زیادی به خاطر سقوط نمای ساختمانها، نه سقوط ساختمانها کشته میشن. گاز فروسانی غلط، یکی از این 5 نفر رو علمک گاز افتاده روی سرش.
سازمان آتش نشانی شهر تهران میگوید بیشترین حجم ماموریتش در روزهای طوفان تهران رسیدگی به شکستگی درختان بوده است. درختان عظیم شهر که سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران افتادنشان را مسبب ترافیک سنگین بعضی معابر شهری و یا خسارت وارد کردن به جان و مال شهروندان دانسته است. شاخه‌های بلند و هرس نشده درختان در معابر شهری تاب و توانشان را در برابر باد سهمگین از دست داده بودند. درختان هرس نشده در برابر باد کمر خم کردند و شکستند. در جنوب تهران حتی یکی از شهروندان دقیقاً به همین دلیل جان خود را از دست داد. و تازه پس از آن بود که خبرنگاران و ناظران شهری پرسیدند مسئولیت هرس و رسیدگی به درختان شهر با کیست؟ ناصر کرمی میگوید شهرداری پایتخت نهادی که مردم حتی به اندازه قطع کردن ضروری درختان پیر هم به آن اعتماد نمی کنند.
سال گذشته شهرداری 6 درخت رو قطع کرد، می گفتن چون درخت ها پیر شدن باید خوب پاکاری بشه. این هم کاملا طبیعیه. درختانی که توی خیابون های تهران هست، این که جنگل طبیعی 1 میلیون ساله که نیست، یک درختان دستکاشتی عمر مشخصی دارن، موقع که برال از این مرحله میگذره برای حفظ جون مردم باید اینا واکاری بشن، درخت پیر کنده بشه، بشه درخت جوان کاشته بشه. اما چون اعتمادی وجود نداره به مدیریت شهریش، داد و قال طرفدارای محیط زیست بلند شد که خب دارن میخوان واگذار کنن پیاده رو اینا و فلان. در حال اون ماجرا انجام نشد. مجموعه این عوامل باعث شد که یک طوفانی که واقعا نباید اینقدر خسارت به جا میذاشت ولی گذاشت.
چه باید کرد؟ آیا شهرداری پایتخت یا شورای شهر تهران یا مجموعه مدیریت شهری در این ابر شهر ایرانی می توانند بحران ناامنی در پایتخت را حل کنند؟ مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری پاسخ میدهد.
این نوع مسائل ملی تره، یعنی که فقط مخصوص شورای شهر و شهرداری تهران نیست. باید دولت وارد بشه تا این نوع مسائل رو بتونن با هم دیگه حل کنن. خب ما توی 10 سال گذشته، شاید هم یه خورده بیشتر، همه شاهد این بودیم که یک دعوایی بین شهرداری تهران با دولت وجود داره. فقط شاید دورانی که سازندگی بودش آقای کرباسچی با دولتی که حضور داشت هماهنگی بود، دیگه بعد از اون میبینیم که همیشه مشکل بین شورای شهر و شهرداری با دولت بوده. بنابراین مسائل کلانی مثل بافت‌های فرسوده همیشه روی زمین مونده، برای اینکه این مسائل شورای شهر یا شهرداری به تنهایی نمیتونن حل کنن.
و زلزله تهران، خطری که سایه آن سالهاست بالای شهر است. بعد از طوفان محلی خیلی ها پرسیدند با زلزله چه بر سر تهران خواهد آمد. ناصر کرمی از همین احتمال سخن میگوید.
احتمال وقوع یک زلزله با شدت بیش از 5 ریشتر در تهران توی نقشه پهن بندی زلزله ایران خیلی زیاد هست. خب شهری که در معرض چنین زلزله‌ای قرار داره باید خیلی ایمن‌تر باشه، نه اینکه با یک باد که بیاد تو این شهر 5 نفر کشته بشه.
و مریم سخایی از استانهای معینی میگوید که در صورت وقوع زلزله در تهران برای کمک فوری به پایتخت در نظر گرفته شدند.
استانهای معینی که برای تهران پیش بینی شده استانهای قزوین، مازندران، سمنان، قم و مرکزی هستن، یعنی در واقع استانهایی که همسایه تهران هستن. ولی ما یک استان داریم که جانشین تهران به عنوان استان جانشین مدیریت بحران برای تهران هست، اون هم استان اصفهان هست. اما مسئولین شهری اصفهان بارها اعلام کردن خود اصفهان هم از نظر زیرساخت‌ها مشکل داره. فکر می‌کنم که شاید کل استان‌های کشور به کمک تهران بیان تا شاید از تلفات کم کمتر بشه.
طوفان تهران پای رئیس سازمان هواشناسی را به مجلس شورای اسلامی باز کرد. هفته آینده قرار است رئیس این سازمان به کمیسیون اجتماعی مجلس برود. اما اینها اغلب کارهایی است که بعد از اتفاقات انجام می شود، نه قبل از آن. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا امروز هم این جمعه هم همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا مجله جامعه دیگر خدا نگهدار.